ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم و قرای ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. در این پنجشنبه 31 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 20 ماه ژوئن سال 2024 میلادی، به مجله شامگاهی 30 دقیقه رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را همراهی خواهم کرد با افتخار در طول این مجله، اما نه پیش از اون که همکارم بنیامین صدر شما را در جریان تازه ترین و مهمترین خبرها به رسم معمول در آغاز مجله قرار بده.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. نمایندگانی از مصر و قطر و یک مقام آمریکایی در گفتگو با روزنامه وال استریت جورنال میگویند احتمالاً تعداد گروگان‌های اسرائیلی که هنوز زنده هستند به زیر 50 تن رسیده است. این در حالی است که هنوز خانواده‌های 116 شهروند اسرائیلی از مجموع کسانی که در نیمه مهر ماه گذشته و پس از حمله گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل روبوده شده و به غزه منتقل شدند، از سرنوشت عزیزان خود بی‌خبرند و امید وار به آزادی آنها. اعضای حماس که از سوی کشورهای غربی گروهی تروریستی شناخته می شود، 253 اسرائیلی را از شهرک ها و مزارع اشتراکی نزدیک مرز غزه ربوده بودند. از این میان تا کنون 117 تن آزاد شدند و اجساد 19 تن هم از تونل ها خارج شده است. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 خورشیدی را جنایت شنی علیه بشریت و نسل کشی توصیف کرد. آقای رحمان چهارشنبه 30 خرداد خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی برای ارتکاب این جنایات شد و از جامعه بین‌المللی خواست برای پاسخگو کردن مرتکبان این جنایت و پایان دادن به مسئولیت آنها گام‌های عینی بردارند. هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 به ویژه در تابستان 1367 به دلیل حمایت یا عضویت در گروه‌ها و سازمان‌هایی همچون سازمان مجاهدین خلق ایران و احزاب چپ اعدام شدند. اعدام‌های تابستان 67 با فتوا و تایید روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و از طریق کمیته‌ای معروف به کمیته مرگ انجام شد. ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی از جمله اعضای این کمیته مرگ بودند. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ایران درباره تأثیر گرمای شدید بر افزایش آمار مرگ و میر یا قطع عضو کارگران هشدار داد. اکبر شوکت از آنچه که بی‌توجهی مسئولان و نهادها به مشکلات کارگران در فصل گرما توصیف کرد، انتقاد کرد و گفت در برخی نقاط دنیا با تأمین نور کافی کار در طول شب انجام می‌شود، اما بیشتر پروژه‌های ایران چنین امکانی را ندارند. این فعال کارگری تأکید کرد که می‌توان با تقسیم کار به دو شیفت دست کم در ساعات اوج گرما کار را متوقف کرد تا کارگران متحمل هزینه و خسارت زیاد نشوند. فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری بارها درباره آمار بالای مرگ و میر و مصدومیت کارگران در ایران به دلیل رعایت نشدن موازین ایمنی هشدار دادند. اما شمار کشته شده های ناشی از گرمازدگی در مراسم حج امسال از 1000 نفر هم گذشت. این در حالی است که انتظار می رود این آمار باز هم افزایش یابد. به گفته یک دیپلمات عرب، تعداد زائران جانباخته مصری به تنهایی از 600 تن عبور کرده است. در همین حال بیش از 1000 زائر هم همچنان مفقودند و از سرنوشت آنها خبری در دست نیست. هلال احمر ایران هم شمار زائران ایرانی جانباخته را دست کم 11 تن اعلام کرده است. دمای هوا در مکه و در روز دوشنبه گذشته به نزدیک 52 درجه سانتیگراد رسید. و اینکه حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان چهارشنبه هشدار داد که اگر جنگ تمام عیاری میان اسرائیل و این گروه شکل بگیرد، هیچ کجای اسرائیل در امان نیست. وزیر امور خارجه اسرائیل سه شنبه هشدار داده بود که کشورش به تصمیم نهایی برای جنگ تمام عیار با حزب الله لبنان نزدیک می شود. حالا حسن نصرالله همچنین کشور قبرس را که عضو اتحادیه اروپا است برای نخستین بار تهدید کرده. رهبر حزب الله قبرس را که در مجاورت لبنان قرار دارد متهم کرده که به اسرائیل اجازه استفاده از حریم هوایی و پایگاه‌های خود برای انجام رزمایش را داده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده‌ایم. حواشی انتخابات ریاست جمهوری در ایران. کفیل ریاست جمهوری در ایران و دیگرانی قبل از او میگویند که این تعقل دولت رئیسی بود که صادرات نفت را افزایش داد. حالا که وزیر امور خارجه پیشین از شل شدن پیچ میگوید:
مردم ببینید فروش نفتتون رو کجا بردن؟ گفتن ما یاد دادیم که چجوری فروش بکنیم. نه خیر، وقتی آقای بایدن اومد سیاستش این شد که پیچ و شل بکنه.
کانادا سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرده و خانواده های قربانیان پرواز PS752 این را حاصل تلاش های خود دانسته و این تصمیم را تحسین کردند.
میدونیم که کانادا بهشت برین مقامات جمهوری اسلامی و سپاهیان جمهوری اسلامی هستش. به همین لحاظ ما تمام تلاشمون این بود که بتونیم بهشت رو بر روی سپاهیان و مقامات جمهوری اسلامی خراب بکنیم.
عزیزان، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه از کنار ما جم نخورید. در ادامه فعالیت های انتخاباتی نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری، سه رویداد روز چهارشنبه 30 خرداد مورد توجه قرار گرفت. در کارزار تبلیغاتی پزشکیان، محمد فاضلی مشاورش پس از درگیری لفظی با کارشناس صدا و سیما، میکروفون را پرت و استودیو را ترک کرد. در جبهه تبلیغاتی سعید جلیلی، در یک برنامه مخصوص زنان یا دختران نامزدها، به جای اعضای زن خانواده او، امیر حسین ثابتی شرکت کرد و مصطفی پور محمدی هم دخترش را به عنوان کارشناس اقتصادی همراه خود به تلویزیون برد. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم فرشته قاضی.
در ادامه فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری، سه رویداد در کارزارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان، سعید جلیلی و مصطفی پور محمدی در روز چهارشنبه 30 خرداد مورد توجه قرار گرفت. اظهارات مسعود پزشکیان در میزگرد فرهنگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه دعوای ما دعوای قدرت است و نه خدمت و بی‌عدالتی نسبت به اقلیت‌های قومی در ایران در تقسیم پست‌ها و همچنین سخنان محمد بهشتی مشاور او در این برنامه مبنی بر اینکه وزارت ارشاد نامه‌رسان نهادهای امنیتی شده و تعداد پرونده‌های هنرمندان در قوه قضاییه از غارتگران بیت‌المال بیشتر است، در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته. اما آنچه که به شدت خبرساز شد، محمد فاضلی مشاور دیگر پزشکیان پس از درگیری لفظی با کارشناس صدا و سیما و قطع میکروفونش، میکروفون را پرت و استودیو را ترک کرد.
آیه اسفندیاری، رئیس دانشگاه دروغ میگه و شما هم دروغ میگید.
شما پیمانی نبودین؟
من پیمانی بودم.
چطور سمت گرفتید؟
یه لحظه اجازه بده گفتی جواب بزن.
گفت من تهمت دروغگویی زد.
حالا بزن حرفشو بزنه.
حق نداره تهمت دروغ
چون نمیزنه.
بابا صبر کن حرفشو
بزنه. چون نمیدانید
یا نبودید؟
چون نمیدانید.
پیمانی بودی یا نبودی؟
من پیمانی بودم. با
چطور سمت گرفت؟
با مجوز هیئت امنای دانشگاه.
شهاب اسفندیاری، رئیس دانشگاه صدا و سیما، در بخشی از این میزگرد خطاب به مسعود پزشکیان، محمد فاضلی را استاد متخلف اخراجی خواند که به ادعای او با ایجاد علمشنگه در رسانه‌ها حیثیت آموزش عالی را خدشه‌دار کرده. محمد فاضلی جامعه شناس و استادیار سابق دانشگاه شهید بهشتی از جمله اساتید دانشگاه است که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی از دانشگاه اخراج شد. او در پاسخ کارشناس صدا و سیما را متهم به دروغگویی کرد و گردانندگان میزگرد میکروفون اسفندیاری و فاضلی را قطع کردند. به دنبال این اقدام، محمد فاضلی میکروفون خود را پرتاب و محل استودیو را ترک کرد. این اتفاق که به شکل زنده از تلویزیون پخش شد، با آسیب‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی یافت و هشتگ بگذارید حرفش را بزند ترند شد. هشتگی که با انتشار تصاویر اساتید اخراجی و تعلیقی، دانشجویان اخراجی و تعلیقی، زندانیان سیاسی و چهره‌های حذف شده از صدا و سیما همچنان در شبکه ایکس توییتر سابق ترند است. محمد فاضلی چند ساعت بعد از این ماجرا در یادداشتی با عنوان من رفتنیم ایران تو بمان که در تلگرام منتشر کرد، نوشت: شهاب اسفندیاری که اهمیت یک امر ملی را درک نمی‌کند، تلویزیون کشور را در مهمترین رخداد سیاسی جاری آن به صحنه کینه‌توزی شخصی و صحنه آرایی برای تحقیر شخص او تبدیل کرد. برخی طرفداران مسعود پزشکیان خشمگین شدن محمد فاضلی را نتیجه فشار بر دانشگاه و اساتید مستقل دانستند و طرفداران نامزدهای دیگر این اقدام آقای فاضلی را زیر سوال بردند. میلاد علوی روزنامه‌نگار در ایران نوشته است که خشم محمد فاضلی خشم علیه 3 سال نابودی دانشگاه بود، خشم علیه ممنوع التدریسی و اخراج اساتید بود، خشم علیه تعلیق و تبعید تحصیلی دانشجو بود. علیرضا سلیمی عضو هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری اما اقدام محمد فاضلی را بی اخلاقی انتخاباتی خوانده و گفته است که این هیئت به آن رسیدگی خواهد کرد. از دیگر تحرکات تبلیغاتی خبرساز در روز چهارشنبه، حضور امیر حسین ثابتی نماینده اصولگرای مجلس و از هواداران سعید جلیلی در برنامه گفتگوی صمیمی در تلویزیون بود که به زن یا دختر نامزدهای انتخابات اختصاص دارد. این همان برنامه است که مریم قالیباف، دختر محمد باقر قالیباف، در حمایت از پدرش در آن شرکت کرد و ضمن تکذیب ماجرای سیسمونی گیت مدعی شد که مخالفان پدرش چون چیزی در پرونده شهردار سابق تهران پیدا نکردند، این ماجرا را علیه او مطرح کردند. مسئله‌ای که به شدت واکنش به دنبال داشت و کاربران شبکه‌های اجتماعی حرف‌های او را دروغ دانستند. اما حضور ثابتی در این برنامه در فضای مجازی به این صورت تفسیر شده که جلیلی نه تنها تمایل به حضور زنان خانواده خود در مجامع عمومی ندارد، بلکه به طور کلی جای زن را در منزل و مطبخ می‌داند. کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند با حضور ثابتی در یک برنامه ویژه زنان، در واقع پیام نقش زنان و حضورشان در دولت جلیلی به طور واضح با رسم شکل مخابره شد. این اتفاق در شرایطی افتاد که مصطفی پور محمدی، دیگر نامزد انتخابات، دخترش را به عنوان یکی از مشاوران اقتصادی خود به برنامه تبلیغاتیش در تلویزیون آورد و از او خواست به عنوان یک فرد دانشگاهی، جوان و زن درباره تحریم‌ها صحبت کند.
درک ما از تحریم خیلی متفاوته با اون چیزی که سیاستمدارام دارن میگن، بعضا حتی متضاده. تو همین مناظره اخیر داشتن میگفتن که تحریم ها اثر آنچنانی نداره و کاملا اثراتش قابل تحمل، قابل حل به صورت داخلی، و این در حالیه که کمر مردم داره میشکنه زیر بار تورم. من نمیدونم تا کجا، تا کی باید تحریم ها ادامه پیدا کنه، چقدر باید زندگی ما رو فلج کنه.
منیره پور محمدی دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران است و شماری از کاربران حضور او در این برنامه را حرکتی مثبت در به رسمیت شناختن اقتصاددانان زن و نگاه اقتصادی زنان در زمانه ما معرفی کرده و دیگرانی هم حضور او را تزیینی و رونمایی از او را صرفاً در راستای کارزار انتخاباتی پدرش ارزیابی کرده‌اند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو فردا. شنونده مجله شامگاهی ما هستید. بشنوید که موضوع صادرات نفت در مناظره ها و تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. اما محمد مخبر، کفیل ریاست جمهوری در ایران، روز پنجشنبه نیز در سخنانی از جمله به مسئله فروش نفت اشاره کرده و گفته که واقعیت اینه که ظرفیت فروش نفت در کشور در آغاز دولت رئیسی کمتر از 300 هزار بشکه در روز بود، اما ابراهیم رئیسی در کمتر از 1.5 سال این ظرفیت را به حدود 1.8 میلیون بشکه رسانده و کشور را از تنگنای شدید منابع که باهاش روبرو بوده نجات داده. اجازه بدید که از بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی، بشنویم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای احمدی نیا، به شما سلام میکنیم و نوبت شماست، بفرمایید، بگوشیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، ممنونم از دعوتتون. خب آقای مخبر، در درجه اول تأسف‌باره که همچین شخصی الان کفیل ریاست جمهوری اون مملکت هستش که تفاوت ظرفیت صادرات با توان عملیاتی رو نمیدونه چیه، یعنی حتی نمیدونه کلمه‌ای که داره استفاده میکنه چه اندازه غلطه. ظرفیت صادراتی ایران از سال 55-56 بیش از 4 میلیون بشکه بوده، یعنی امکان این که بتونیم صادر کنیم رو داریم، ترمینال هاش رو داریم، حقلولش رو داریم، ظرفیتش رو داریم، ولی اینکه این عملیاتی بشود رو جمهوری اسلامی نابود کرده. اون چیزی که ایشون داره بهش اشاره میکنه، نمیگه که 300 هزار بشکه، اگرم شده 1.8 میلیون بشکه که نشده، اعداد و ارقام همخوانی نداره، ولی خب حالا اختلافش خیلی نیست. مثل اون موقعی نیستش که میگفتن به بیش از 3 میلیون بشکه داریم صادر میکنیم. همین چند وقت پیش هم بود راجبش با رادیو فردا هم صحبت کردیم در همین باره. مثل اون موقع نیست، ولی با همین عددی هم که ایشون داره میگه، نمیگه از کجا آوردیم صادر کردیم، نمیگه این ذخیره نفتی بود که در دولت قبلی به خاطر مسئله تحریم، به خاطر قیمت، به خاطر اینکه پرداخت نقدی روش نبود، ذخیره شده بود در نفتکش‌ها و در مخازن خشکی. دولت رئیسی به محض اینکه سر کار اومد، اولین کاری که اوجی کرد بود که تمام این نفتکش‌هایی که پر از نفت و میعانات گازی ما بودن، گران‌ترین نفت ایران رو بردن تو چین، تخلیه کردن بدون اینکه پولش رو تحویل بگیرن. این رو بهش اشاره نمی‌کنه متأسفانه، و اشاره نمی‌کنه که خب عوامل دیگه‌ای تاثیرگذار بود در اینکه چطور تونستن ببرن اونجا این رو خالی بکنن، حالا در قبالش یه خدمات و یه پولهایی هم شاید گرفته.
حالا آقای احمدی نیا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی در مناظره‌ها به نکاتی در مورد صادرات نفت اشاره کرده و گفته که این سیاست‌های دولت نبوده، اشاره به دولت ابراهیم رئیسی است که به فروش و صادرات نفت بیشتر انجامیده. بلکه بریم از خود محمد جواد ظریف بشنویم.
مردم ببینید فروش نفتتون رو کجا بردن؟ گفتن ما یاد دادیم که چجوری فروش بکنیم. نه خیر، وقتی آقای بایدن اومد سیاستش این شد که پیچ و شل بکنه.
دیدگاه شما در مورد شل کردن این پیچ به وسیله جو بایدن چه است؟
این قطعا درسته و ظریف هم به دقیق بهش اشاره میکنه، به خاطر اینکه اصلا خودش رفته این صحبت رو کرده با دولت بایدن که شما یه مقداری این مسئله رو شلتر بگیرید تا اینکه ما بتونیم از این ور چونه زنی بکنیم، بلکه بتونیم برجام رو برگردونیم. یعنی زمینش رو خودشون فراهم کردن و واقعیت هم همین الان در دولت در کنگره آمریکا هم دارن همین رو فریاد میزنن که دولت بایدنه که اجازه میده به ایران نفتش رو بفروشه. چطور وقتی که اراده بکنن یک نفتکشی وسط دریای چین رو شناسایی میکنن و میتونن از طریق تماس با شرکت مالک نفتکش رو ببرن آمریکا تخلیهش کنن، ولی نمیتونن روزی 1 میلیون بشکه 1.5 میلیون بشکه نفتی که داره از خلیج فارس از محل مشخصی عبور میکنه رو کنترل کنن و به خریدارانش به قول معروف سخت بگیرن که نتونن هر کاری انجام بدن. پس قطعا این طرفی هستش که داره تحریم ها رو اعمال میکنه، یه مقداری سخت گرفته که بتونن صادرات انجام بدن.
آقای احمدی نیا، آخرین سوال و فرصت چندانی هم نداریم. در آخرین سوال پرسش از شما اینه که محمد مخبر میگه که در آغاز دولت رئیسی کمتر از 300 هزار بشکه در روز نفت به فروش میرفته و صادر میشده، اما او در کمتر از 1.5 سال این ظرفیت رو به حدود 1.8 میلیون بشکه رسونده. حالا پرسش از شما این هست که 6 برابر شدن صادرات نفت ایران چگونه نمودی در دارایی ایران داشته؟
10 برابر شدن مالیات در سال جاری و سال آینده نمودیه که داره. یعنی دروغی که دارن عنوان میکنن به این خاطره که صادرات به این معنیه که شما یک کالایی رو بدی در قبالش پول یا یک کالای مشخص دیگه با همون ارزش دریافت بکنی. اینها بردن نفت رو حراج کردن. مگه چند وقت میگذره؟ 2 ماه نمیگذره که کارشناس خود صدا و سیما و جمهوری اسلامی اومد گفتش که ما داریم نفت رو مثل مال دزدی میبریم حراج میکنیم. خب اینو را خودشون میگن، اصلا نیاز نیستش که ما بخوایم بگیم. این صادرات نیست اسمش. این که نفت مملکت رو ببری یک جای تخلیه کنی و بعد دنبالش بدوی که خب حالا به ما یه چیزی بدید، حالا اگه میتونید یوان بدید، اگه نمیتونید ماشین‌های با کیفیت پایین بدید، کالای این بدید اونو بدید، این نمیشه صادرات. صادرات اونه که یک قیمت جهانی روز که وجود داره رو توافق میکنی با روش پرداختش، بعد کالا رو تحویل میدی. مقدار نفتی که فروختن با مقدار کسری بودجه اگر تطبیق داده بشه، قیمت نفتی که فروختن تا 50% هم زیر قیمت جهانی بعضی از مواقع بوده. یعنی واقعا دارن نابود میکنن تمام منابع رو و اسمش رو با یک سری اعداد بی‌معنی میذارن صادرات.
سپاسگزارم. با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی همراه بودیم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
دولت کانادا به شکل رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به عنوان سازمان تروریستی اعلام کرده و به دنبال این اقدام دولت کانادا، جاستین ترودو نخست وزیر این کشور هم در شبکه اجتماعی ایکس این رو تایید کرده. خانواده های قربانیان پرواز PS752 این اقدام دولت کانادا رو حاصل تلاش های خودشون دونستن و اون رو مایه سرور و شادی بسیار. با یکی از خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی، مهرداد زارعی، گفتگو کرده ایم.
واقعا جای خوشحالی هستش که دولت کانادا سپاه پاسداران رو جزء گروه‌های تروریستی کانادا قرار داد و در کاتگوری کریمینال کد قرار داد که ما میتونیم طبق این قرار دادن این گروه تروریستی در این لیست، کسانی که با سپاه پاسداران همکاری داشتن در کانادا بتونیم اینا رو مورد پیگیری قرار بدیم. میدونیم که کانادا بهشت برین مقامات جمهوری اسلامی و سپاهیان جمهوری اسلامی هستش. به همین لحاظ ما تمام تلاشمون این بود که بتونیم بهشت رو بر روی سپاهیان و مقامات جمهوری اسلامی خراب بکنیم و کسانی که در این مسیر طی 10 سال گذشته فعالیت کردن تا امروز، در حقیقت تا دیروز که این اتفاق افتاد و در لیست قرار گرفتن، واقعا جای تشکر از همه این افراد رو داره که در این زمینه فعالیت کردن. حالا تعداد کسانی که از مقامات جمهوری اسلامی و ارشدهای سپاه در کانادا هستند، آماری رو داریم که بالای 700 نفر در اینجا زندگی میکنن. طبق این اتفاقی که افتاده، ما میتونیم اینها رو از لحاظ قضایی مورد پیگیری قرار بدیم و اینها رو بتونیم برگردونیم، همینطور که حدود 10 نفر از این افراد هستن که در حال انجام شدن هستش پروسشون، که 2 تن از اونها رو تونستیم اخراج اونها صادر شده که بایستی به جمهوری اسلامی برگردن.
آقای زاری، اون گروه از شما و بازماندگان پرواز PS752 که خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران بودید و به شدت پیگیر اون، حالا در مورد اونهایی که در سپاه پاسداران کار کردن، سربازیشون رو منظورمه که اونجا انجام دادن، چی فکر میکنید و مشکلات بسیاری که برای اونها به وجود خواهد اومد و حتی ممکنه به طور کل از دریافت پناهندگی یا اجازه مهاجرت محروم بشن، چی فکر میکنید؟
ببینید، ما توی این 4 سال گذشته در تمام دیدارهایی که با نخست وزیر و وزرای خارجه داشتیم، تمام ایراد اینها نسبت به قرار ندادن سپاه خدمت سربازی بود. ولی هر جایی، هر قانونی یک ماده‌ای داره، یک تبصره‌ای داره که ما از اینها خواستیم با قرار دادن تبصره، کسانی که به صورت اجباری در سپاه پاسداران خدمت کردن، دورش مشخص 24 ماه یا 18 ماه یا 21 ماه هستش، اینها رو مستثنا بدونن نسبت به کادری که در سپاه فعالیت کردن. تمام مذاکراتی رو که ما داشتیم، اینها رو ما مد نظر قرار دادیم که چنین تبصره‌ای گذاشته بشه که برای بقیه عزیزانی که در سپاه به صورت اجباری خدمت کردن مشکلی پیش نیاد. حالا اگر که ما نگاه بکنیم، تمام فشار ما به کادر سپاه هستش، کسانی که خواسته آگاهانه در سپاه پاسداران خدمت کردند. اینها بایستی شرایطی به وجود بیاد که نتونن در یک جایی که بهشت برینشون هست، چه خودشون چه خانواده‌هاشون، نتونن اقامت داشته باشن و زندگی بکنن. تمام تلاش ما این بود که جلوی پولشویی رو که دارن انجام میدن و میلیون‌ها دلار پول مردم ایران رو میارن در کانادا، به صورت غیر قانونی جلوی اینها گرفته بشه.
خب آقای زاری، تبصره‌ای که شما و گروه شما بر اون اصرار داشتن، بالاخره در این قانون الان زمیمه شده؟
حقیقتا هنوز جزئیات کلی این قرار گرفتن سپاه هنوز به دست من به شخص نرسیده. چیزی رو که گرفتم نامه وزیر خارجه بود که اونجا گفتن که خواستمونو به هر حال اجابت کردم بعد از این همه مدت. میدونیم که خود جاستین ترودو 2 بار قول دادن که هر دوبارشو زیر قولشون زدن در گذشته، ولی این بار روی قولشون ایستادن. حالا جزئیات این ماده قانونی چی باشه هنوز حقیقتا در دست ندارم، ولی منتظریم که جزئیات بیشتری از این قرار گرفتنشون بیرون بیاد. بر اساس اون جزئیات که بیرون بیاد میتونیم بیشتر مانور بدیم و بیشتر اطلاعات داشته باشیم.
کانادا سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرده است. با یکی از خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی گفتگو میکردیم، مهرداد زارعی در کانادا.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
بسیار خوب، جمعه ها ساعت 11 بری کافه فردا حتما میچسبه. اما باور کنید یه چیز دیگه هم میچسبه و اونم اینی که تمام دیدگاه های خودتون رو هر چه که هست با 2-0-420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ با میلیون ها شنونده ای رادیو فردا در میون بذارید. بسیار میچسبه. اما بیش از 1500 نویسنده، ناشر، کتاب فروش و استاد دانشگاه فرانسوی با امضای توماری از مردم فرانسه خواستند که در انتخابات پیش روی پارلمانی در این کشور به حزب راست افراطی رأی ندهند. بر اساس نظرسنجی ها حزب راست افراطی فرانسه بیشترین رأی را در این انتخابات خواهد داشت و ممکن است برای اولین بار پس از پایان جنگ دوم جهانی قدرت را در فرانسه به دست گیرد. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
با نزدیک شدن به انتخابات دو مرحله‌ای پارلمانی فرانسه، دنیای ادبیات و کتاب در این کشور نیز به تکاپو افتاده تا با تاثیرگذاری بر افکار عمومی مانع از به پیروزی رسیدن حزب راست افراطی در این کشور شود. در حالی که حزب راست افراطی فرانسه برنامه مشخصی در حوزه فرهنگ ندارد، کتاب فروشان، نویسندگان و ناشران در توماری که در اینترنت منتشر شده نوشتند: ما می‌خواهیم بتوانیم به ارائه آثار خود در آزادی کامل و در همه زمینه‌ها با ارائه افکار و گفتار متنوع ادامه دهیم. امضا کنندگان این تومار از رأی دهندگان فرانسوی خواستند که با قاطعیت علیه راست افراطی بسیج شوند و به گفته آنان با رأی ندادن به این حزب صدای خود را بلند کنند. ژان باپتیست آندرا، آخرین برنده جایزه گونکور، معتبرترین جایزه ادبی در فرانسه، از امضا کنندگان این تومار است. آقای آندرا پیشتر در رمان خود که مورد ستایش منتقدان قرار گرفته بود، به ظهور فاشیسم در ایتالیا پرداخته بود. فرانسواز نیسان، وزیر پیشین فرهنگ فرانسه که مدیریت انتشارات اکت سود را نیز بر عهده دارد، از دیگر امضا کنندگان است. اما در سالهای اخیر علاوه بر رشد حزب راست افراطی در عرصه سیاست، برخی منتقدان ادبی از رشد افکار راست افراطی در عرصه ادبیات نیز سخن گفتند. سال گذشته کتابی با عنوان راست افراطی ادبی در فرانسه منتشر شد که مواضع و دنیای ادبی چند نویسنده از جمله میشل ولبک، نویسنده جنجالی فرانسوی، می‌پرداخت. فرانسوا گروک، روزنامه‌نگار فرانسوی و نویسنده این کتاب، به رسانه‌های فرانسه گفت که قصد داشته بر پیشروی راست افراطی در عرصه فرهنگ تاکید کند. او گفت که راست افراطی یک جهان روشنفکری نیز دارد که کمتر شناخته شده و در رسانه‌های بزرگ کمتر به آن پرداخته شده است. نویسندگانی که از آنان به عنوان نویسندگان راست افراطی نام برده شده، پس از دهه 1990 خود را در محافل پاریسی با اظهارات جنجالی یا کتاب‌های جنجالی مطرح کردند. در آن زمان ژان ماری لوپن، رهبر حزب راست افراطی فرانسه، توانست در انتخابات ریاست جمهوری برای اولین بار به مرحله دوم راه یابد. آثار این نویسندگان به ویژه میشل ولبک که حتی به ادعای برخی اسلام هراسانه است، فروش خوبی نیز داشته است. این در حالی است که منتقدان آنان آثار این نویسندگان را در کل توهین‌آمیز یا تبعیض‌آمیز توصیف کردند. یک نرم افزار هوش مصنوعی نیز به تازگی در این مورد نظری مشابه داشته است. آنتوان گالیمار، مدیر انتشارات معتبر گالیمار، اعلام کرده که از یک نرم افزار هوش مصنوعی خواسته بود که صحنه ای را به سبک میشل ولبک توصیف کند. اما این نرم افزار در جواب گفت: متاسفم، به عنوان یک الگوی زبانی نمیتوانم صحنه ای بنویسم که توهین‌آمیز یا تبعیض‌آمیز تلقی شود.
از مصطفی خلجی میشنیدیم. عزیزان، اگر دسترسی دارید به پیام رسانه واتساپ 2-0-420-725-970-30 چاره کاره. شما رو به میلیون ها شنونده رادیو فردا متصل میکنه، یعنی از طریق رادیو فردا صداتون پخش میشه برای میلیون ها نفر در 6 گوشه جهان. اما اگر از طریق سنتی میخواید این کار انجام بدید، 2020 221 122 112 113 هر کدوم که سلام میدونید. تا ساعت 22 خدا نگهداره تک تک شما.